بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
سخن در صحیحه سوم زراره است. اکثر این صحیحه سوم زراره دو طور تفسیر شده. تفسیر اول مکرر معنا کردیم، گفته مراد این است که یقین به عدم اسلام اکثر، لا تنقض الیقین، یعنی یقین به عدم اسلام اکثر، این یقین را با شک نشکن، از یقین را به عدم اتیان اکثر. چهار تا هم به این نظریه اشکال شده بود و اشکالها را رد کردیم. الان تفسیر دوم صحیحه را میکنیم. تفسیر دوم صحیحه را چنین معنا میکنن، میگن مراد از یقین یقین به براعت است، لا تنقض الیقین، یعنی الیقین به براعت، به شک به براعت. مفهوم شیخ تعبیرش اینه، یقین به براعت در مقابل شک در براعت. مقصود چیه؟ میگن مقصود اینه، اگر بر سبک شیعه شما انجام بدهید که بنا را بر اکثر بگذارید و نماز مشکوک را مقصودن بخوانید، یقین به براعت پیدا کردید. و اما اگر مثل اهل سنت رفتار کنید، بنا را بر اقل بگذارید و رکعت مشکوک را متصل بخوانید، اینجا یقین به براعت نیست،
چون احتمال دارد که این رکعت شما رکعت چهارم باشد. شما یک رکعت دیگر بخوانید، معناش این است که نماز شما بشود پنج رکعت. لا تنقض الیقین بالبراعه، بشک فی البراعه. طریقه شیعه یقین به براعته، چون رکعت را میبرد بعد از نماز مشکلاتش کمتره، اما اهل سنت متصل میکنن، لازمش این است که 50% لعل یک رکعت نماز در وسط نماز بیاید بشود 5 رکعت. تعبیر شیخ اینه، ولی تعبیر مرحوم صاحب وسائل که این احتمال را داده است، تعبیر ایشان اینه، و یمکن ان یراد بالیقین یقین و عدم نقص و زیاده معن. میگد مراد از یقین، یقین به عدم زیاده و عدم نقیصه. اگر مثل اهل بیت رفتار کنیم، یقین داریم، نه زیاد کردیم و نه کم کردیم. اگر کم بود این رکعت جبران میکند. اگر عرض کنم خدمتتون که این رکعت زیاد باشه، خب بعد از نماز زیادی مضر نیست. الیقین و به عدم نقص و زیاده، و لا تنقص الیقین به شک، ای لا تنقص الطریقه التي فيها عدم الزیاده و النقیصه، به شک في الطریقه التي فيها، بگید احتمال الزیاده و النقیصه. البته تعبیر شیخ علمی تره، تعبیر مرحوم وسائل روشنتره. پس احتمال دوم چه شد؟ اصلا این حدیث مربوط به استصحاب نیست، این حدیث مربوط است به مسئله یقین به براءت در امتثال. یا بگو یقین به براءت در امتثال، یا بگو یقین به عدم زیادت و نقیصه. این میخواد بگه طریقه اهل تشیع را رها نکن، در این یقین به براءت، در آن طریق یقین به براءت نیست. یلاحظ علیه، اولا اگر جسارت نباشد، یقین به براءت در هیچ کدوم نیست، نه در طریقه تشیع هست و نه در طریقه تسنن. در طریقه تسنن یک رکعت در وسط نماز احتمالش هست، البته خیلی گنده است، احتمال دارد این رکعت من چهارم باشد، پشم یک رکعت بیاورم، لازمش اینه که یک رکعت در وسط نماز، ارده 50%. خود در تشیع هم این مقدار نیست، ولی اونجا هم یه مشکلاتی هست. اون کدومه؟ اگر این رکعت چهارم باشد، باید شما عرض کنم تشهد و سلام بگید، اما اگر سوم باشد، شما باید پاشید یه رکعت دیگر بیارید. ترک تشهد، ترک سلام خودش یه مشکلی است. نه اینکه شما ببخشید عرض کنم قرائت و تشهد و تسلیم خودش مشکلی است. اگر این چهارم باشد خوبه، اما اگر سوم باشد، شما بنا را بر چهار میگذاری. چه میگید؟ سلام و تشهد میگید. این سلام و تشهد 50% احتمال دارد که عرض کنم زیادی باشد. علاوه بر این، پا میشید شما یه رکعت جداگانه میخونی، توجه کردی؟ لازمش این است که بین اون یه رکعت و این رکعات خونده سلام فاصله بشه. بالاخره هر دو طریق یه مشکلاتی دارد. البته مشکلات اهل سنت بیشتره، چون اونها متصل میخوانن، 50% لازمش این است که رکوع و سجود در وسط نماز باشه. مال ما هم مشکل دارد، البته کمتر. مشکلش عرض کردم ممکنه این سوم باشد، شما نباید تشهد و سلام بگید. علاوه ممکنه سوم باشد، شما یه رکعت را جداگانه میخوانی، لازمه اش توسط تکبیره بین سه رکعت و بین یک رکعت. البته به قول مرحوم آقای حاج شیخ، حضرت امام نقل میکرد که حاج شیخ میفرمود که انسان که از پشت بام میفته، دست پایش میشکنه. بالاخره این نماز میخوام وصلفی نکنیم، هر جور بخواهیم وصلفی نکنیم مشکلاتی دارد. البته مشکلات اون طرف اشد است و زیاده، یک رکعت مستقل در اصلا. مال ما هم بی مشکل نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم یقین به براءت، یا به قولیشون یقین به عدم نقیصه و زیاده. نه یقین به براءت، نه در آن نه در این. یقین به عدم زیاده و نقیصه، نه در آن نه در این. البته طریقه تشیع اسهل است، مشکلاتش کمتر است، قابل ارفاق هست، اما مشکلات اون فراوان. این یه اشکال. اشکال دوم این است که ظاهر این است که لا تنقض الیقین بالشک. یقین الان مثل آقای آشمم رضا عبا قبا پوشیده و نشسته، یقین موجوده، لا تنقض الیقین الموجود. اما اونجوری که شما معنا میکنی، یقین فعلا موجود نیست. باید چه کنیم؟ باید پاشیم وصلفی نکنیم تا یقین را تحصیل کنیم. این غیر روایته. روایت میگه یقین و شک الان عبا قبا پوشیدند و نشستند، لا تنقض الیقین بالشک. شما میگید نه پاشیم وسلپی نکنیم تا یقین را تحصیل کنیم. بنابراین این روایتی که حضرت زراره از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکنه احتمال دیگر بسیار ضعیفه که بگیم لا تنقض الیقین مقدرش شد الیقین بالبراءه. تعبیر دوم چه شد؟ الیقین به عدم نقص و زیاده نیست. دو اشکال. اولا یقین به براءه در هیچ کدام نیست. البته اسهل هست، مشکلات اون بیشتر، مشکلات این کمتر. اما یقین به براءت مثل آفتاب در هیچ کدام نیست. دوم، ظاهر حدیث این است که یقین الان هست. اینجور که شما میگی یقین نیست، باید در آینده تحصیل کنیم. تمر کلام و آقای عرض کنم مشکل بفرمید. یقین به براءت، حضرت آقای مجتهدی میفرمایند مراد از یقین به براءت یقین به رکعات. یقین به رکعات در هر دو هست دیگه، اون متصلا میخوند شما منفصلا. یقین به براءت کیفیت را میگه. کیفیت در هیچ کدوم 100% نیست. بله، مال اونها مشکلاتش بیشتر، یه دکو دو سجده در وسط نماز خیلی مشکله. مال ما مشکلش همینه، لازمش این است که حمد تشهد را در رکعت سوم بخوانیم 50%، یا مثلا بین 3 رکعت و 1 رکعت الله اکبر بگیم، از ما مشکلاتش کمتر. البته این همون بیان بنده است دیگه، یعنی مشکلات اونها بیشتره، چون اگر 3 رکعت باشد متصلا اشکال نداره، اما اگر 4 رکعت باشد 1 رکعت را اضافه کردن در وسط نماز، این خیلی مشکله. 1 رکن است، 2 رکن است. اما از نظر امامیه نه، این مشکل نیست، چون اون 1 رکعت را عقبتر میاریم، هیچگاه رکن در اثناء نماز نیست. این بیان ماست. در هر حال اون جوری که انسان دلش میخواد، این نماز اون نماز نیست. یک دو وسلپی نتوشه. ار روایت الرابعه، یا از صحیحة الرابعه، موثقتو اسحاق ابن عمار. موثقه اسحاق ابن عمار عرض کردم اگر چاپ تهران است جلد 5، اگر چاپ عرض کردم آل البیت جلد 8، کتاب صلات ابواب خلل باب 8، و به اسناده، یعنی اسناد صدوق، ان اسحاق ابن عمار. اسحاق فتحیه، پدر هم فتحیه عمار، اسحاق ابن عمار ابن موسی. این روایت که میخونیم از پسر، روایت آینده را از پدر خواهیم خواند. ان اسحاق ابن عمار قال لی ابو الحسن الاول، یعنی امام کاظم سلام الله علیه، اذا شککت فابن علل یقین. قال قلت هذا اصلا، این قاعده است؟ قال نعم، بله این قاعده کلی است. جلد 5 چاپ تهران، جلد 8 آل البیت، باب 8 از ابواب خلل روایت دوم. این به اسناده برمیگردد به صدوق. باید ببینیم سند صدوق به اسحاق چگونه است. آقایان ممکنه مراجعه کنید آخر من لا یحضره الفقیه. ببینید در اونجا سند مرحوم صدوق به اسحاق چیست؟ علا اجهال سندش درسته، سند مرحوم صدوق به اسحاق ابن عمار. این که میگم سند یعنی چه؟ چون روایت را از کتاب اسحاق ابن عمار گرفته. اسحاق ابن عمار کتابی دارد در حدیث، روایت را از او گرفته، ناچار باید سندش را به اون کتاب ذکر کند که این کتاب دست خورده نبوده، محرف نبوده، پیش استادی خونده ام، اون هم پیش استادی، تا برسد به اسحاق ابن عمار. قال لی ابوالحسن الاول اذا شككت فابن على اليقين، قال قلت هذا اصلا، قال نعم. در این روایت چند احتمال دادم، چند احتمال. احتمال اول این که این روایت مربوط است به باب شک در رکعات. البته اینجا نداره در رکعات ها، احتمال دادن که مربوط است به شک در رکعات. اون موقع بر اساس تقیه است. اذا شککت فابن على اليقین ای فابن على العقل، یقین می شود عقل. اذا شککت فابن على العقل فابن على اليقین، اگر این باشد این روایت ورده مورد تقیه، مورد تقیه وارد شده. اذا شککت فابن على اليقین یعنی فابن على العقل، قلت هذا اصلا، قال نعم. این احتمال احتمال بسیار ضعیفی است، چون پشترش حضرت می‌فرماید هذا اصلا. الا اجهال این روایت را حمل کنیم به رکعات، اگر حمل کنیم به رکعات و بگیم مراد از یقین اقل متیقنه، می شود حمل بر تقیه. راه دوم این است که همون احتمالی را که در صحیحه سوم دادیم در اینجا هم بدیم. در صحیحه سوم احتمال دوم چه بود؟ لا تنقض الیقین، پشترش بگید، لا تنقض الیقین بالبراءه بالشک فی البراءه. تعبیر مرحوم صاحب وسائل لا تنقض الیقین بعدم الزیادت و النقیصه بالشک فی الزیادت و النقیصه. بگیم این مراد اینه اذا شککت فابن على اليقين، فابن على اليقين بالبراءه، یعنی در کتاب شکوک مثل تشجع عمل کن، مثل اهل بیت عمل کن، نه مثل دیگران. این هم یه احتمال. البته احتمال ها را میگیم که شما یکی را انتخاب کنیم. احتمال اول این است که این مربوط است به باب شکوک رکعات. عرض کردم حضرت می‌فرماید فبن علل یقین، یعنی فبن علل متیقن، می‌شود تقیه. احتمال دوم مربوط است به طریقه تشیع، فبن علل یقین فبن علل طریقه التي فيها الیقین بالبراءه، الیقین بعدم الزیادت و النقیصه. این دو جواب هر دو این است که اولا که گفته بر این که این روایت مربوط است به باب صلات، اون هم مربوط است به باب رکعات. این روایت را مرحوم وسائل در این باب آورده، و الا به قول مرحوم آقای بروجردی می فرمود که عناوینی که مرحوم وسائل نوشته، عناوین باب، آوردن روایت تحت یک عنوان سبب نمی شود که روایت مربوط به اون باب باشه. وسائل اینجا بوده، اصلا چه دلیل دارد که این را باب ببریم به باب شکوک؟ به باب صلات، از صلاتم ببرم شکوک. یکی بگد تقیه است فبن علل یقین، یعنی فبن علل اقل. یکی بگد نه این طریقه تشجع فبن علل یقین، فبن علل طریقه کلتی فیها الیقین بالبراءه، یا الیقین به عدم زیادت و نقیصه. قریه چیه؟ کدام؟ عرض کردم به 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 آقای شاهرودی، مثل که امروز انگور شما نخورده صبحانه ها. از اون روایت در آمدیم، روایت چهارم هستیم. اون روایت سوم فاتح دیگه، روایت سوم تمام شد. این روایت همینه: اذا شککت فابن علل یقین قلت هذا اصل قال نعم. دیگه ولا تنقض الیقین بالشک، اینا نیست. خب اجازه بفرمایید آقا، اولا آقای شاهرودی متوجه بشد که ما از روایت سوم در آمدیم وارد روایت چهارم شدیم. میکنید که من گناه کردم که نگفتم، ظاهرا گفتم روایت رابعه، حتی میخواستم بگم موثقه، گفتم صحیحه، بعدن تدارک کردم گفتن موثقه اسحاق ابن عمار. دیگه در اینجانم لا یخلط احدهما بالآخر، اون دیگه فاته ماته. روشن شد؟ بله. اوسی که بر این که هر روز صبحانه انگور بخور و انشاءالله فکرتون باز میشه. عرض کنم این روایت تا حال دو تا احتمال داده ام. یک، فبن علل یقین، یعنی فبن علل اقل، فبن علل متیقن می شود تقیه. فبن علل یقین، الیقین بل براءه، فبن علل یقین، الیقین بل براءه، یا الیقین به عدم زیادت و نقیصه، می شود طریقه اهل بیت سلام الله علیهم. جواب هر دو این است که اصلا کی به جناب عالی گفته بر این که این مربوط به کتاب صلات، اون هم مربوط است به باب شکوک. این یه قاعده است که مولا فرموده اذا شککت فابن علی یقین، در وضو، در نماز، در زکات، در حج، همه ابواب. قهرن مربوط است به استصحاب، خرج از این، خرج از این یک مورد، از تحت این قاعده خرج یک مورد. اون کدوم مورده؟ کدوم مورد است از این آیه، از این روایت در آمده؟ کدوم مورد است از تحت این روایت در آمده؟ شک در رکعات، در شک در رکعات نه، فبن علی الشک، بنار بر چهار بگذار که خودش شک. این هذه قاعده کلیه، همه موارد را میگیرد، خرج از این فقط یک باب. اگر روایت را چنین معنا کنیم میشود یکی از ادله روشن عرض کنم خدمت که استصحاب. بله نه، بنا را بر اقل نمیذاره. حضرت میگه فبن علل اکثر، حضرت میگه فبن علل اکثر، میگه بنا بنا را بر شک میذاره، یعنی بنا را بر مشکوک، یعنی میگه من چهار را این چهاره، توجه کرد؟ خب بله، بنایم بنای عملی، بنای قلبی که نیست، ولی احتمال دادین سوم باشد. من دیگه باید پاشم، ولی نه، میگم انشاءالله چهارمه، همینجا تشهد رو میگم، بعد یک رکعت جدا کنه، تمام. بعضی احتمال چهارم دادم، اگر گفت احتمال چهارم، این سته رو بشماریم. یک، اذا شککت فابن علی یقین، یک، علی اقل، همان طریقه اهل سنت. اذا شککت فابن علی یقین، الیقین بالبراءه، الیقین به عدم نقیصت و زیاده، طریقه شیعه. عرض کردیم که اصلا دلیل ندارم که این مربوط به کتاب صلات، اون هم مربوط به باب رکعات. سوم استصحاب، چهارم چیه؟ گفتن مربوط است به، مربوط است به قاعده یقین. قاعده یقین چه بود؟ قاعده یقین بود که من جمعه یقین داشتم زید عادل، طلاقم خدمتشون دادم، شنبه که شد شک کردم که آیا جمعه عادل بود یا نه. کار به شنبه نداریم، شنبه ممکنه عادل باشه، ممکنه فاسد باشه، ممکنه نداریم. شک من خورد به همونی که یقین داشتم، گفتم این قاعده یقین. یه اسم دیگری هم داشت، شک ساری. میگن من کان علی چیز اذا شککت فبن علی یقین. این قاعده یقین را میگه، جمعه طلاق دادی یقین داشتی، شنبه شک دارید که آیا جمعه عادل بود یا نه، فبن علی یقین. این هم درست نیست. چرا؟ چرا روز اول آقایان بودن؟ چهار تا قاعده را ما معنا کردیم. چهار تا قاعده چه بود؟ استصحاب، قاعده یقین، استصحاب قهقری، قاعده مختصی و مانع. فرق قاعده یقین با استصحاب چه بود؟ مهمش در استصحاب یقین به قوت خود باقیه، اما در قاعده یقین زال فاطمات. من شنبه شک دارم که آیا جمعه عادل بود یا نه، بخلاف استصحاب. در استصحاب اینه که یقین داشتم جمعه عادله، شک در عدالت شنبه دارم، اما یقینم نسبت به جمعه باقی باقی. این روایت نمیتونه منطبق باشد بر قاعده یقین. اذا شککت فبن علی یقین الفعلی. و حال اینکه در قاعده یقین الیقینو لیس فعلیا بل فاطمات از بین رفته. فبن علی یقین، یقینی که تو مشتته، یقینی که الان در خدمتش هستی، این به استصحاب میخورد نه به قاعده یقین. الهنا تم، اصاره گیری کنیم. الهنا تم، دو تا صحیحه را الان اصاره گیری میکنیم. یک صحیح مال زراره بود، لا تنقض الیقین بشک، یا لا ینقض، ظاهرن ینقض، لا ینقض الیقین بشک. در اون دو احتمال بود، یک استصحاب، مراد از یقین چه بود؟ یقین به عدم اتیان اکثر، یقین به عدم اتیان اکثر. یه احتمال من بود که یقین بالبراءه، یقین به عدم زیادت و نقیصه. ما اولی را تأیید کردیم، دومی را رد کردیم. توجه فرمودیم، عرض کنم این. بعد آمدیم این موثقه را خوندیم. در این موثقه چهار تا احتمال شد. یک، حمل بر تقیه علی الیقین یعنی متیقن. دو، حمل بر تحصیل یقین به براءت. سه، استصحاب. چهار، قاعده الیقین. اونی که فعلا اختیار کردیم استصحابه. قاعده یقین حتما نیست، چون در قاعده یقین یقین زاده و در اینجا یقین موجوده. اون دوتا را هم رد کردیم، گفتیم اصلا این روایت دلیل نداریم که مربوط است به کتاب صلات، اون هم باب شکوه. الحدیث الخامس، آقای شارودی رفتیم پنجمی ها. الحدیث الخامس، حدیث خامس را میخونیم مقداری، بقیهش انشاءالله فردا. حدیث خامس را میگن حدیث اربعمئه، حدیث الاربعمئه. آقایان خیلی امروز بهترین روزه، تشریف ببرید کتاب خصال صدوق را بگیرید کتابخانه، اگر در خانه‌تون نیست. خصال صدوق روایات را روی عدد آورده، مثلا علائم المؤمن خمس در باب خمس آورده، رفع عن امتی تسعه در باب تسعه. این روایت را در باب المئه و ما فوقها آورده. این یک روایت است مفصل. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه در یک مجلس 400 تا حکم شرعی و فرعی و اخلاقی را بیان کرده. میگن حدیث 400. مرحوم وسائل گوشت قربانی تقسیم کرده، به جای اینکه یک بار این حدیث را نقد کنه، آمده این حدیث را از اول وسائل تا آخر وسائل قطع قطع کرده. این روایتی که الان میخونم خدمتون، این روایت را در جلد اول، یعنی اون عبارت که میخونم در جلد اول وسائل شیعه، ابواب نواقض الوضوء، باب یک، حدیث یک، فقط این جمله را نقل کرده: من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه. این غیر از موثقه اسحاق ابن عماره ها ترجمه کردی، اونجا این بود: اذا شککت فابن علی الیقین قلت هذا اصل قال نعم. اینجا عبارت اینه: من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه. اولا این داستان 400 را عرض کنم. اگر آقایون تشریف ببرن کتاب خصال مرحوم صدوق را بگیرید، خیلی روشن این روایت سندش اینه. عرض کنم خدمتتون که سندش اینه: بله، سندش اینجا، اونجا نوشته تو چیز، بر اونجا آورده، لطف کنید. بعد سندش اینه: عرض کردم خدمتتون که حدثنی ابی، صدوق میگه حدثنی ابی. ابی کیه؟ همون که اول چهار مردان جی گنبد سبزی داریم، علی، اونجا علی ابن ابچیه، علی ابن باب، اون اپه درش. حدثنی ابی رضی الله عنه، کی فوت کرده؟ 329. قال حدثنی سعد بن عبدالله. این سعد بن عبدالله قمیس متوفای 299 یا 301. قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی، گاهی میگن عبیدی. حدثنی محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی عن القاسم بن یحیی. محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی همه میگن ثقه است، ولی استاد صدوق جناب آقای ابن ورید از کتاب احمد بن محمد بن احمد بن یحیی قمی که کتابش نوادر الحکمه هست، 27 نفر را جدا کرده. گفته این 27 نفر برن کنار، بقیه این کتاب اسنادش صحیحه. یکی از اونها که استثناء کرده همین آقای محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، آل یقطین بغداد. بعدن همه علما آمدن ابن ولید را تخطئه کردن، این چه کار بود تو کردی؟ این بسیار آدم ثقه و غیر ثقه. نجاشی میگد استاد من ابن نوح انتقاد کرد، گفت این آقا ثقه است، برای چی بیرون کردی؟ بنابراین این مسئله در اینجا درسته. میماند عرض کنم خدمتتون که جناب آقای قاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی را یه نفر تضعیف کرده که تضعیفش بی ارزشه. اون کیه؟ ابن الغزائری. ابن غزائری یک، عرض کردم خدمتتون که رجالی است که هیچ کس از زیر تیغ این سالم در نیامده، بالاخره هر نوع تیغش به همه خورده، ولذا اون هم بی ارزشه. پس روایت صحیحه. حدثنا سعد بن عبدالله قمی، حدثنی محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی عن القاسم بن یحیی، این قاسم بن یحیی بن حسین بن راشد فقط ابن قزائری عرض کردم تضعیف کرده، عن جده الحسن بن راشد عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله. امام صادق می‌فرماید آقا امیر مؤمنان در یک مجلس 400 حکم شرعی و معارف را گفته. اجازه میدید من صدر حدیث را بخونم. احسبوا کلامکم من اعمالکم، زبان جزء اعمال شماست. شوخی که میکنی مواظب باشید، جدی که حرف میزنید مراقب باشید. احسبوا کلامکم من اعمالکم لیقل کلامکم الا فی خیر، انفقوا مما رزقکم الله عز و جل فان المنفق بمنزله المجاهد فی سبیل الله فمن ایقن بالخلف، بالخلف معذرت میخوام، جاده خلف یعنی قیامت، من ایقن بالخلف که قیامتی هست، جاده کوشش میکنه و سخط نفسه بالنفقه سخاوتمندانه پخشش میکنه. بعد من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض اليقین. اینه میگن حدیث 400 جزئی از حدیث 400 هست، 400 تا قانون این یکیشه. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. آقایان سند را احراز کردیم، مان کیفیت دلالت، ولی برای اینکه شما قبلا هم حاضر و ذهن باشید، فردا امشب مطالعه کنید ببینیم این روایت 4 تا احتمال درش گفتن، کدام یک از اون احتمالات درسته. فردا انشاءالله.
یعنی خدا